به یک بررسی عمیق دیگه خوش اومدید. امروز میخوایم با هم به آسمون نگاه کنیم، ولی نه برای دیدن ستاره ها، بلکه برای دیدن شلوغ‌ترین و شاید مهمترین بزرگراه اطلاعاتیه که بشر تا امروز ساخته، مدار پایینی زمین یا لیو. منابعی که شما در اختیارمون گذاشتید داستان یک جنگ تمام عیار بین دو تا از بزرگترین غول‌های تکنولوژی رو روایت میکنه.
دقیقاً یک جنگه، اما نه از اون جنگ‌های پر سر و صدا. این یه رقابت استراتژیکه بر سر اینکه چه کسی آینده اینترنت جهانی رو کنترل میکنه. از یک طرف ایلان ماسک با استارلینک اسپیس اکس رو داریم که مثل یک پیشتاز جسور این مسیر رو باز کرده و الان خب پادشاه بیرقی به این قلم روه.
و از طرف دیگه جف بزوس و آمازون با پروژه کویپر مثل یه قول خفتهی هستند که تازه از خواب بیدار شده و با تمام قدرت و زیرساخت عظیمش وارد میدون شده. هدف ما امروز اینه که این نبرد رو برای شما کالبوچ کافی کنیم. میخواییم ببینیم استراتژی هر کدوم چیه، نقاط قوت و ضعفشون کجاست و در نهایت با توجه به نیازهای شما کدوم یکی میتونه انتخاب هوشمندانه تری باشه. خب بیایید ببینیم وضعیت میدون نبرد در سال 2026 چطوره. برای شروع لازمه که مقیاس این بازی رو درک کنیم. منابع ما میگن استارلینک تا پایان 2025 چیزی حدود 6500 تا ماهواره فعال در مدار داره. این عدد واقعا دیوانه واره، یعنی یک شبکه عظیم که تقریبا تمام کره زمین رو پوشش داده. اونها از مزیت اولین بودن به بهترین شکل استفاده کردن.
درسته، اونها بازی رو شروع کردن و قوانین اولیه رو هم نوشتن. اما اینجا یه نکته خیلی مهم وجود داره. آمازون با کویپر شاید دیر شروع کرده باشه، اما با یک استراتژی کاملا متفاوت وارد شده. اونها طبق مجوزی که از FCC گرفتن باید تا وسط سال 2026 نصف صورت فلکی 3236 تایی خودشون رو در مدار قرار بدن. شاید بگید خب تعدادشون که کمتره.
دقیقا سوال منم همینه. چطور میخوان با نصف تعداد ماهواره ها رقابت کنن؟ این به نظر یک نقطه ضعف بزرگ میاد.
اینجاست که تفاوت استراتژی مشخص میشه. آمازون به جای کمیت روی کیفیت و هوشمندی تمرکز کرده. هر ماهواره کویپر ظرفیت تبادل داده به مراتب بیشتری نسبت به ماهواره‌های نسل اول و دوم استارلینک داره. اما مهمتر از اون، این ماهواره‌ها از روز اول برای یک هدف خاص طراحی شدن. ادغام کامل با اکوسیستم خدمات وب آمازون یا همون AWS. این فقط فروش اینترنت نیست، این گسترش امپراتوری آمازون به فضاه.
آها، پس یعنی داریم از دو تا فلسفه کاملا متفاوت حرف میزنیم. استارلینک با رویکرد اول همه جا باش جلو رفته و یه شبکه عظیم ساخته، در حالی که کویپر داره یک شبکه بهینه‌تر و عمیقاً
یک پارچه. عمیقاً یک پارچه با زیر ساخت‌های فعلی آمازون میسازه.
همینطوره. اینجا جاییه که بحث واقعا جالب میشه. بیایید عمیق‌تر به تکنولوژی پشت این دو سیستم نگاه کنیم. یکی از بزرگترین برگ‌های برنده استارلینک در سال 2026 سرویس Direct to Cell هست. منابع میگن این قابلیت بازی رو کاملا عوض کرده. میتونید کمی بیشتر توضیح بدید این یعنی چی و چرا اینقدر مهمه؟
حتماً. تصور کنید شما با همین گوشی موبایل معمولی که در دست دارید، بدون نیاز به هیچ دستگاه، دیش یا مودم اضافه‌ای، وسط کویر لوت یا در دورافتاده ترین جزیره اقیانوس آرام بتونید پیامک بفرستید یا حتی تماس صوتی برقرار کنید. ماهواره‌های جدید استارلینک مثل یک دکل مخابراتی معلق در فضا عمل می‌کنند و مستقیماً با گوشی شما ارتباط می‌گیرند.
این فوق‌العاده است، یعنی دیگه چیزی به اسم نقطه کور یا خارج از دسترس وجود نخواهد داشت. این برای تیم‌های امداد و نجات در مناطق بحران‌زده یا برای یک کوهنورد که در کوهستان گم شده میتونه تفاوت بین مرگ و زندگی باشه.
دقیقاً همینطوره و این فقط یک بخش از ناوری استارلینکه. نباید لینک‌های لیزری بین ماهواره‌ها رو فراموش کنیم. این تکنولوژی که حالا روی تمام ماهواره‌های جدیدشون نصبه، یک شبکه توری یا همون مش نتورک در فضا ایجاد کرده. داده‌های شما برای رفتن از اروپا به آمریکا دیگه لازم نیست به ایستگاه‌های زمینی متعدد سر بزنن. اونها در فضا با سرعت نور بین ماهواره‌ها جابجا میشن و فقط در نزدیکترین نقطه به مقصد به زمین برمیگردن. این کار تأخیر یا پینگ شبکه رو به شکل چشمگیری کاهش داده.
پس استارلینک داره یک اینترنت کاملا مستقل در فضا میسازه که کمترین وابستگی رو به زیرساخت‌های زمینی داره. حالا استراتژی آمازون در مقابل این چیه؟ اونها که این شبکه لیزری رو ندارن.
نه ندارن، چون هدفشون چیز دیگه‌ایه. استراتژی بزوس همونطور که گفتم یک پارچگیه. هدف اون فقط فروش اینترنت به شما نیست، بلکه اینه که شما رو عمیق‌تر در اکوسیستم آمازون غرق کنه. تمام ترافیک اینترنت کویپر مستقیماً وارد دیتا سنترهای AWS میشه.
خب این برای یک کاربر عادی مثل من چه مزیتی داره؟
برای یک کاربر عادی شاید تفاوت آنی محسوس نباشه، اما برای یک کسب و کار که تمام زیرساختش روی سرورهای آمازونه، این یک مزیت طلاییه. یعنی اتصال شعب دورافتاده‌شون به شبکه مرکزی با امنیت بسیار بالاتر و تأخیر کمتر انجام میشه. در واقع آمازون داره یک شبکه خصوصی جهانی یا Global Private Network برای مشتریان AWS خودش ایجاد میکنه و برای رسیدن به این هدف اونها حتی چیپست اختصاصی خودشون به نام پرومیتوس رو طراحی کردن.
این همون تراشیایی که خیلی سر و صدا کرده. چرا اینقدر مهمه؟
چون این تراشه هم در ماهواره ها، هم در ایستگاه های زمینی و هم در دیشهای گیرنده شما استفاده میشه. این یعنی یک پارچگی سخت افزاری کامل. این چیپست قدرت پردازش بسیار بالایی داره که به کویپر اجازه میده ترافیک شبکه رو به شکل هوشمند مدیریت کنه. مثلا در ساعات اوج مصرف در یک منطقه میتونه به صورت دینامیک پهنای باند رو بین کاربران تقسیم کنه تا تجربه همه پایدار بمونه. این چیزیه که سخت افزارهای قدیمی تر استارلینک در انجامش محدودیت دارن.
خب این از تکنولوژی توی فضا، ولی چیزی که برای من و شما به عنوان کاربر مهمه اون دستگاهیه که میاد روی پشت بوم یا بالکن خونمون. بیایید دیشا یا ترمینال های این دو شرکت رو با هم مقایسه کنیم. استارلینک در این زمینه خیلی پیشرفت کرده.
بله، اونها از اون دیش های گرد اولیه به نسل چهارم رسیدن که طراحی مستطیلی، نازک و سبکی داره. اما مهمتر از اون مدل مینی هست که به اندازه یک لپتاپ طراحی شده و به راحتی در کوله پشتی جا میشه. این برای دیجیتال نومدها یا کسانی که زیاد سفر میرن عالیه.
100 مگابیت بر ثانیه را ارائه میده، خودش از مدل استاندارد استارلینک کوچکتره، در حدود 28 سانتی متر مربع، ولی مدل انقلابی اونها ترمینال اولترا کامپکت هست.
بله، اون مدل واقعا یک شاهکار مهندسیه. ابعادش فقط 18 در 18 سانتی متره، یعنی تقریبا به اندازه کتابخونه کیندل. وزنش کمتر از نیم کیلوگرمه و سرعت 100 مگابیت رو به شما میده. این دیگه فقط برای دیجیتال نومدها نیست. این برای یک خبرنگار در منطقه جنگی، یک محقق در قطب جنوب یا حتی شما که میخواید آخر هفته برید کمپینگ و فیلم 4K استریم کنید، یک تغییر دهنده بازیه.
پس با این حساب، اگه بخوایم یک برنده در زمینه طراحی سخت افزار و قابلیت حمل معرفی کنیم، منابع به وضوح به سمت آمازون کیوپر متمایل هستن. اونا انگار تکالیفشون رو خیلی خوب انجام دادن و با محصولی به مراتب بهینه‌تر وارد بازار شدن.
دقیقاً، مهندسی اونها در فشرده سازی این تکنولوژی پیچیده در یک پکیج کوچک و زیبا واقعاً تحسین برانگیزه.
خب روی کاغذ همه چیز عالیه و هر دو شرکت ادراهای بزرگی دارن، اما در دنیای واقعی وقتی دیش رو نصب کردیم و به اینترنت وصل شدیم چه اتفاقی میفته؟ بیایید اعداد و ارقام مربوط به عملکرد رو با هم مقایسه کنیم.
بسیار خوب. در مورد سرعت دانلود، استارلینک به طور میانگین سرعتی بین 150 تا 300 مگابیت بر ثانیه رو ارائه میده. در مقابل کویپر سرعت 200 تا 400 مگابیت رو هدف گرفته که روی کاغذ کمی بهتره. در سرعت آپلود هم کویپر برتری نسبی داره، اما معیار مهمتری هم وجود داره.
پینگ، معیاری که برای گیمرها و کسانی که کارهای حساس به زمان انجام میدن از خود سرعت هم مهمتره.
پینگ استارلینک به طور میانگین بین 25 تا 35 میلی ثانیه است و مهمتر این که بسیار پایداره. پینگ کویپر کمی بالاتر، یعنی بین 30 تا 40 میلی ثانیه پیش بینی میشه. این تفاوت 5 یا 10 میلی ثانیه ای شاید برای من و شما مهم نباشه، اما برای یک گیمر حرفه‌ای در یک تورنامنت آنلاین یا یک معامله‌گر در بازار بورس میتونه تفاوت بین برد و باخت باشه.
یک موضوع دیگه که برای خیلی هم مهمه، پایداری سرویس در شرایط بد آب و هوایی، بارون شدید، برف، طوفان، در این زمینه وضعیت چطوره؟
این یکی از سوالات کلیدی در مورد اینترنت ماهواره‌ایه. پدیده‌ای به اسم رین فید یا افت سیگنال در باران وجود داره. استارلینک بعد از چند سال فعالیت در سراسر جهان امتحان خودش رو پس داده. دیشای اون مجهز به سیستم ذوب برف کارآمدی هستن و گزارش‌های کاربران نشون میده که در باران و طوفان‌های شدید هم عملکرد قابل قبولی دارن، هرچند افت سرعت موقتی کاملا طبیعیه.
و کویپر؟
کویپر هنوز در این زمینه در مقیاس وسیع تست نشده. البته با توجه به قدرت مهندسی آمازون انتظار میره که عملکرد خوبی داشته باشن. اما تا زمانی که میلیون ها کاربر در شرایط آب و هوایی مختلف از اون استفاده نکنن، نمیتونیم با قطعیت نظر بدیم. این یکی از مزیت های استارلینک به عنوان پیشتاز بازاره. اونها یک دیتابیس عظیم از عملکرد واقعی در شرایط مختلف دارن.
و حالا میرسیم به بخشی که شاید برای اکثر ما تعیین کننده باشه، قیمت و تجربه کاربری. اینجا جاییه که به نظر میرسه استراتژی اصلی جف بزوس خودشو نشون میده. آمازون استاد استفاده از قیمتگذاری تهاجمی برای به دست آوردن سهم بازاره.
بله، این یک استراتژی کلاسیک آمازونه. در حال حاضر هزینه دیش استاندارد استارلینک حدود 599 دلاره و اشتراک ماهیانش در آمریکا 120 دلار. اسپیس‌ایکس حالا به سوددهی رسیده و به نظر نمیاد تمایلی به کاهش شدید قیمت‌ها داشته باشه. در مقابل تقریبا قطعیه که آمازون دیش کویپر رو با ضرر تولید می‌کنه و اون رو با قیمت پایین‌تری شاید حدود 400 دلار عرضه خواهد کرد.
اما شایعه بزرگ که منابع ما هم بهش اشاره کردن مربوط به باندل کردن این سرویس با اشتراک آمازون پرایم هست. این واقعا میتونه همه چیز رو تغییر بده.
قطعاً. تصور کنید آمازون اعلام کنه که اعضای پرایم میتونن اشتراک ماهانه کویپر رو با یک تخفیف بزرگ، مثلا به جای 110 دلار با ماهانه 80 یا 90 دلار دریافت کنن. این یعنی صدها دلار صرفه‌جویی در سال. در این صورت برای میلیون ها مشترک پرایم انتخاب کویپر تقریبا قطعی میشه. آمازون با این کار یک محصول یعنی اینترنت رو با سود کم یا حتی ضرر میفروشه تا شما رو در اکوسیستم بزرگترش نگه داره و از اونجا سود اصلی رو به دست بیاره.
و در مورد تجربه کاربری از نصب اولیه تا پشتیبانی فنی چطور؟ اپلیکیشن استارلینک خیلی تعریف شنیده.
درسته. اپلیکیشن استارلینک بسیار بالغ و کاربرپسنده. قابلیت واقعیت افزوده یا AR اون برای پیدا کردن بهترین نقطه نصب فوق‌العاده است. شما گوشی رو به سمت آسمون می‌گیرید و اپ به شما نشون میده که کدوم درخت یا ساختمون ممکنه در آینده جلوی سیگنال رو بگیره. نصبش هم واقعاً ساده و به اصطلاح پلاگ اند پلی هست.
به نظر میرسه شکست دادن سخت باشه. نقطه قوت آمازون اینجا کجاست؟
در یک کلمه، پشتیبانی. این موضوع رو نباید دست کم گرفت. پاشنه آشیل استارلینک همیشه پشتیبانی مشتریانش بوده. چون همه چیز آنلاین و از طریق سیستم تیکتینگ انجام میشه، گاهی ممکنه روزها طول بکشه تا جوابی برای مشکلتون بگیرید. حالا این رو با آمازون مقایسه کنید. آمازون بزرگترین و کارآمدترین شبکه لاجستیک و پشتیبانی مشتری در جهان رو داره. اگر دیش کویپر شما خراب بشه، به احتمال خیلی زیاد فردا صبح یک ون آمازون با یک دیش جدید دم در خونه شماست. این سطح از خدمات برای بسیاری از کاربران، به خصوص اونهایی که کمتر با تکنولوژی آشنا هستن، یک مزیت بسیار بزرگه.
خب، با همه این اطلاعاتی که بررسی کردیم، به نظر میرسه انتخاب نهایی کاملا به نیازها و اولویت‌های شما بستگی داره. بیایید یک جمع‌بندی نهایی بکنیم تا تصویر برای شما کاملا شفاف بشه.
حتما. بر اساس تحلیل منابع شما باید به سراغ استارلینک برید اگر جزو یکی از این دسته ها هستید. اول، اگر گیمر حرفه‌ای، معامله‌گر آنلاین یا استریمر هستید و به کمترین پینگ ممکن و پایداری بالا نیاز دارید، در این زمینه شبکه متراکم‌تر استارلینک فعلاً برتری داره. دوم، اگر یک جهانگرد، دریانورد یا ماجراجو هستید و به پوشش 100% جهانی و قابلیت حیاتی تماس مستقیم با موبایل در هر نقطه‌ای از کره زمین نیاز دارید، این قابلیتیه که کویپر فعلاً ارائه می‌میده.
و در مقابل چه کسانی باید آمازون کویپر رو انتخاب کنند؟
شما باید کویپر رو انتخاب کنید اگر اول و مهمتر از همه مشترک آمازون پرایم هستید و می‌خواید از تخفیف‌های احتمالی فوق‌العاده بهره‌مند بشید و هزینه‌هاتون رو به شکل چشمگیری کاهش بدید. دوم، اگر در حومه شهر یا مناطق روستایی زندگی می‌کنید و به دنبال اینترنت پرسرعت با هزینه کمتر از استارلینک هستید و پینگ چند میلی ثانیه بالاتر براتون اهمیتی نداره، و سوم، اگر طراحی، زیبایی و کوچیکی سخت‌افزار براتون مهمه و نمیخواید یک دیش بزرگ و به نسبت زشت روی بالکن یا پشت بامتون داشته باشید، ترمینال های کویپر در این زمینه کاملا برتر هستند.
اما شاید مهمترین اتفاق سال 2026 این نباشه که کدوم یک از این دو شرکت برنده میشن. نکته اصلی اینه که بالاخره انحصار استارلینک در این بازار شکسته شده.
دقیقاً نکته همینه. تا همین اواخر استارلینک تنها گزینه جدی در این فضا بود و این یعنی قدرت قیمت‌گذاری مطلق. اونها میتونستن هر قیمتی رو که میخوان تعیین کنن، اما حالا یک رقیب بسیار قدرتمند و ثروتمند وارد میدون شده که نفس به نفس اونها حرکت میکنه. این رقابت در نهایت به نفع همه ما به عنوان مصرف کننده تمام خواهد شد. باعث کاهش قیمت‌ها، افزایش کیفیت خدمات و سرعت گرفتن نوآوری‌ها میشه.
آسمان دیگه یک قلمرو انحصاری نیست، تبدیل به یک بازار آزاد شده و اینترنت پرسرعت ماهواره‌ای از یک کالای لوکس و خاص در حال تبدیل شدن به یک سرویس در دسترس و یک حق برای هر انسانی در هر نقطه از این کره خاکی است.
سرویس چیزی فراتر از یک مقایسه فنی یا مالیه. این انتخاب به نوعی نشون دهنده فلسفه شما در مورد تکنولوژیه. آیا به نوآوری جسورانه، سرعت عمل و تجربه پیشگامی اعتماد می‌کنید که این بازی رو از صفر شروع کرده، یعنی استارلینک، یا به استراتژی هوشمندانه، یک پارچگی عمیق و قدرت یک غول ثابت شده مثل آمازون که با صبر و برنامه وارد میدون شده تا بازی رو به نفع خودش تغییر بده؟ انتخاب شما بین این دو نشون میده که در دنیای فناوری بیشتر برای چه چیزی ارزش قائلید؟ روح پیشگام یک استارتاپ یا قدرت یک پارچه یک امپراتوری؟